أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در لزوم ضم یمین بعد از اقامه بینه توسط مدعی بود، اونجایی که مدعا علیه میت باشه، شخصی که ادعا بکنه حقی رو بر میتی از قبیل دین، علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخوره، کما هو المعروف در کلمات متأخرین. خصوصا بحث ما در استدلال بر این نظر بود که دو روایت در این مجال متذکر شدیم. روایت سومی در مقام هست که می شود به این روایت هم استدلال کرد بر حکم مسئله، که این روایت عبارت است از روایت سلیمان ابن حفص مروزی. این روایت از نظر سند همان طوری که در وسائل از مرحوم شیخ و مرحوم صدوق نقل شده، تا محمد ابن عیسی ابن عبیدش خوب سند، هم شیخ به اسنادی عن محمد ابن عیسی ابن عبید روایت رو داره و هم صدوق، و در هر دو کتاب روایت منتهی میشه به سلیمان ابن حفص مروزی. از این روایت در کلام والد علامه مجلسی در شرح فقیه تعبیر شده به قوی کالصحیح، و مشکل در حقیقت در سلیمان ابن حفص که مرحوم علامه مجلسی به اعتبار ایشان از روایت تعبیر به مجهول کرده، چون وثاقت او محرز نیست. مرحوم محقق کنی فرموده و سلیمان اما ثقتون او امامیون حسن الحال والعقیده، و لذا روایت حد اقلش اینه که حسن است. به هر حال مفاد این روایت اینه که انه کتب الى ابی الحسن علیه السلام، یعنی سلیمان، فی رجل مات و له ورثتون فجاء رجل فدعا علیه مالا. بعد از مرگ اون شخص کسی ادعا کرد از اون شخص طلبکار مالی رو از او مستحقه، و ان عنده رهنا، و حتی وثیقه بابت اون مالی که مستحقه در دست داره. فکتب علیه السلام ان کان له علی المیت مال ولا بینت له فلیأخذ ماله بما فی یده، حالا که بیانه نداره، اون مالی رو که مستحقه از اون چه در دست داره استیفا کنه. در نقل مرحوم محقق کنی به حسب نسخه ما، فلیأخذ ماله مما فی یده داره، ولیرد الباقی علی ورثته، و متا اقر به ما عنده اخذ به. اگر این شخص مدعی اقرار بکنه به این که این مال در دست او رهنه، اخذ به و طولب بالبینت علی دعواه، باید بر طلبکاری خودش و استحقاق خودش اقامه بینه کنه. و اوفی حقه بعد الیمین، تازه بینم کافی نیست، اگر بر استحقاق خودش اقامه بینه بکنه، حق او رو بعد الیمین، بعد از قسم، بعد البینت و الیمین پرداخت میشه، وفا میشه. و متا لم یقم البینه، اگر مدعی اقامه بینه بر استحقاق نکنه، و الورثت و ینکرون، ورثه میگن که نه بابامون بدهکار نیست، فله علیهم یمین و علمن، حقی که این مدعی داره اینه که قسم بخورن این ورثه، اما یمین و علمن، یحلفون بالله ما یعلمون ان له علی میتهم حقا، قسم بر این مقدار که علم به بدهکاری پدرشون یا میتشون مورثشون ندارن. خب این روایت دلالتش بر این که صرف بیان کافی نیست، دلالت روشنی است. طول و بالبین علی دعواه و او فی حقه بعد الیمین، و از این جهت هم شبیه روایت عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، روایت دومی که گذشت که ادعای علی المیت در فرضی که مدعی بینه داره مسموعه، و اگر بینه نداشته باشه، ادعایی رو که میتونه بر ورثه داشته باشه ادعای علم فقط، که اینها مثلا علم به بدهکاری پدرشون دارن، ولذا اون چه مستحق بر ورثه است یمین و علمنه، که یحلفون بالله ما یعلمون ان له علی میتهم حقا، ولذا ادعای علی المیت بدون بینه مسموع نیست، و ادعای علی الوارث هم به مقدار دعوای علم میتونه مسموع باشه، و وارث هم ملزم به یمین نفی علمه، که ما علم نداریم که مورثمون بدهکاره. به هر حال این روایت هم مدلولش اینه که علاوه بر بینه باید قسم هم بخوره مدعی، در فرضی هم هست که مدعا علیه میته. اشکالاتی که دیگه مرحوم محقق اردبیلی بر این روایت یا نظیر این روایت داشت، اونها هم قبل دفعش گذشت. از جمله این که منظور از بینه متعدد نباشه، شاهد متعدد، و بر این اساس منظور از یمین یمینی باشه که به ضم شاهد واحد، نه یمین بعد بینه کامل و شهود متعدد. یعنی که انه منظور از این یمین، یمین منضم به شهادت واحده باشه که شاهد و یمین، نه یمین استظهاری اصطلاحی که بعد از بینه کامل. این خلاف ظاهره، مخصوصا در این روایت که فرض روایت این بود ان کان له علی المیت مال ولا بینت له فلیأخذ ماله، که انه مفهومش اینه اگر بینه داره اون بینه معهودهی که یتبین به الحق و حق باش اثبات میشه، شاهد واحد که بینه نیست. و لذا همانطوری که در کلام محقق کنی قدس سره هم اشاره شد و قبل کلام ایشون هم حکایت شد، انصافا دلالت این روایت مثل دو روایت گذشته و ظهور این روایت مثل ظهور روایت های گذشته قابل انکار نیست. این روایت و مرحوم صاحب وسائل قدس سره در ابواب رهن متعرض شده، در باب 20 از ابواب رهن همین یک حدیث هم در باب آورده و در کتاب القضا این روایت رو در باب مناسبش بالخصوص نیاورده، اما همانطوری که محقق کنی فرموده یک تقدم ما ید الله علی ذلک فی الرهن به این روایت اشاره کرده. یعنی در همین ابواب قضا فرموده تقدم ما یدل علی ذلک فی الرهن. خب تا اینجا روایاتی بود که دلالت بر فتوای مشهور حداقل بین متأخرین در لزوم ضم یمین بعد از اقامه بینه بحث میشد استدلال بشه بر این نظر. در قبال این روایات و دلالت این روایات، همان طوری که در کلام مرحوم آیخوی قدس سره و قبل از ایشان در کلام مرحوم محقق کنی آمده، روایت معارضی عنوان شده که ادعا بشه با این نصوص معارضه داشته باشه و دال بر عدم اشتراط ضم یمین و کفایت بینه ممکنه دلالتش فرض بشه و معارضه داشته باشه با این روایات، و اون عبارت است از مکاتبه دیگری از صفار. که این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب وصایا مطرح کرده، که مفاد این روایت که انه مثل برخی روایات دیگر، مثلا حجیت بینه که متعرض قضیه یمین نشده، در این روایت هم اینگونه آمده. این روایت اینه. که صفار نامه ای نوشت به امام حسن عسکری سلام الله علیه که مضمون نامه اینه. شیخ به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام رجل اوصى الى ولده و فیهم کبار قد ادرکو و فیهم صغار، فرزندانش هم بالغ و کبیر درشون هست و هم نابالغ و صغیر، بلکه کبار و صغار. که انه وصیت کرده و وصی خودش و فرزندانش به صورت جمع و مجموع قرار داده. ایجوز للکبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول؟ آیا جایز فرزندان بالغ تنفیذ وصیت پدر رو بکنن و دین پدر رو پرداخت بکنن؟ دینی که مربوط میشه به کسی که ثابت شده به واسطه شهود عدول طلبکاری او از میت. ایجوز للکبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل ان يدرك الاوصياء الصغار، قبل از آنی که فرزندان صغیری که اونام داخل در وصی هستن بالغ بشن، یا اینکه باید صبر بکنن تا اون فرزندان صغیرم به سن بلوغ برسن و با نظر اونها و ضمیمه نظر اونها عمل به وصیت بشه. فوقع علیه السلام نعم على الاكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم، بر فرزندان کبیر واجبه، نه اینکه فقط جایزه. على الاكابر ان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك، دین رو حبس نکنن، بدهی پدرشون رو امتناع از ادا نکنن به واسطه این که برخی از اوصیا صغیرن. این روایت شیخ. بعدم مرحوم صاحب وسائل فرموده و رواه الصدوق به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار و رواه الکلینی عن محمد یعنی ابن یحیی قال کتب محمد ابن الحسن که همون صفاره الى ابی محمد. روایت صحیحه و معتبره است، همه اسانیدش مخصوصا سند کلینی که در حقیقت با دو واسطه روایت از امام حسن عسکری مرویه. خب در این روایت شاهد با اون چه میخواد به عنوان معارض قرار بگیره این فقره است که یقضو دینه لمن صح على المیت به شهود عدول، دینی که به واسطه شهود عدول ثابت شده. که انه در این روایت نیامده یمین مدعی، فقط صح على المیت به شهود عدول. همین مقدار که انه برای لزوم اداء دین کافی بوده. اگر بناست که ادعای علی المیت به صرف شهود ثابت نمیشه بلکه باید علاوه بر بینه قسم هم باشه، خب در این روایت فرض نشد که به شهود عدول و یمینن که در اون روایات قبل فرض شد من بعد یمینن، هم در روایت به اصطلاح مکاتبه صفار، هم در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، هم در روایت سلیمان ابن حفص مروزی، در روایت سلیمان بود اوفی حقه بعد الیمین طول و بالبینه و اوفی حقه بعد الیمین، در مکاتبه صفارم فرمود فوقع در اونجایی که ایقبل شهادت الوصی علی المیت بدین مع شاهد آخر عدل قال فوقع نعم من بعد یمین، و دیگه در روایت عبدالرحمن هم که آمده بود که فاقیمت البینه علیه فعل المدعی الیمین بالله. خب این روایت که هم در کلمات معمولا و از جمله مرحوم آلکویی هم متعرض شده به عنوان معارض، خب از این روایت پاسخ داده شده به پاسخهای متعددی هم در کلمات، مثل مرحوم آلکویی رضوان الله علیه دلالت این روایت رو به حسب اطلاقش بر عدم اشتراط ضم یمین پذیرفتن، بعد پاسخ دادن جواب دادن به اینکه خب این روایت مطلقه، اطلاق این روایت مقیده به دلیل اعتبار ضم یمینه که در برخی روایات معتبره و غیر معتبره آمده بود. این روایت میگه لمن صح على المیت به شهود عدول، اطلاق داره چه یمین باشه یا نباشه، اون دلیل میگه نباید علاوه بر شهود عدول باید یمین هم باشه. این اشکالی است که معمولا در کلمات به معارضه این روایت با اون روایات دیگر مطرحه. اگر بنا بشه این روایت دلالتی هم داشته باشه، خب دلالتش اطلاقیه دیگه، دلالت اطلاقی قابل تقییده. مرحوم محقق اردبیلی بر این که انه یا در برخی از کلمات دیگر اشکال کردن به این که خب اگر اطلاق این روایت اقتضا بکنه یمین معتبر نیست، که انه اشتراط یمین منافات داره با این اطلاق و این اطلاق اقراء به جهل محسوب میشه، که انه سکوت از بیان قید در محل حاجت با مقید بودن حکم ناسازگاره. خب این اشکال، یعنی خواستن نتیجه بگیرن پس بنابراین این روایت از قبیل صریح در عدم اشتراط ظن به یمینه، پس اون روایات دیگر که داله بر ظن یمینه نباید با اطلاق این روایت منافات داشته باشه، پس نتیجه اینه که باید اون ظن یمین به نوعی مثلا حمل بر برخی از محامل دیگه بشه، از جمله مثلا استحباب ظن یمین، لابد از این قبیل ادعا. خب این حرف حرف مخصوص اینجا نیست، برگشته این حرف در حقیقت به اینه که اصلا قانون تقیید مطلقات و تخصیص عمومات رو باید علل اطلاق این قائل زیر سوال ببره. ولذا این گونه نیست که خصوص این روایت خصوصیتی داشته باشه. این همون اشکال عامی است که احیانا در جمیع موارد وجود مقید یا مخصص منفصل نسبت به مطلقات و عمومات مطرح میشه. جوابش هم اینه که خلاصه تقیید و تخصیص جمع عرفی است و مسلماً اگر ما بخوایم از این قاعده رفعیت بکنیم و قضیه تخصیص و تقیید رو قائل نشیم، اصلا فقه جدیدی پیش میاد که قابل التزام اصلا نیست. میشود به جزم ادعا کرد که اگرچه رویه عقلایی هم حتی بر تخصیص و تقیید نباشه، ولی رویه ائمه علیهم السلام بر این نحوه از بیان و ذکر مخصص و مقید در کلام منفصل و بیان مطلق به اعتماد مقید و مخصص منفصل چه سابق چه لاحق رویه ای از اونها بوده، ولذا با این بیان نمیشه تمسک به اطلاق کرد و از مقید رفعیت کرد. ولذا خلاصه این روایت اطلاقش رو تقیید کردن به خصوص اون روایات دال بر لزوم ظن یمین. مرحوم محقق کنی قدس سره علاوه بر این وجه که بیان شد که در کلام مرحوم آقای قدس سره هم آمده بود، ایشان هم متعرض شده، قبل از اون فرموده اصلا این روایت تکافعی حتی نداره با اون روایات گذشته‌ای که مؤید به فتوای مشهور، از جهاتی بلکه اصلا فرموده کسی که به ظاهر این روایت عمل کرده باشه وجود نداره تا اینکه نوبت برسه به اینکه این روایت معارض اون اخباری باشه که دال بر لزوم ظن یمین بود، که مشتمل بر مرجحاتی بود، کل مرجحات یا اکثر مرجحات. این از یک طرف. علاوه بر این که ایشان فرموده جدای از این اشکال، فرمود اصلا احتمال داره در مورد این روایت اشکال دیگری که ایشون مطرح فرموده اینه که اصلا ظهور در این که قوائب دین به مجرد شهادت و بدون ضم یمین باشه اصلا معلوم نیست این روایت بر این جهت اصلا دلالتی حتی به نحو اصلاح داشته باشه، چون احتمال داره منظور به این روایت این باشه که اون ورثه علم به بقای حق بر میت داشتن، نه اینکه فقط بینه شهادت بر این جهت داده. حالا یا علم به مدیون بودن میت یا علم به عدم اداء دین اون میت علا تقدیر صحت مدیون بودن او، یعنی مفاد این روایت که انهو سازگار با این جهت که مفروض روایت جایی باشه که ورثه عالم به دین علی المیت باشن یا با وجود بینه بر مدیون بودن میت یقین به عدم سقوط دین علی تقدیر مدیون بودن میت، چون فرموده این روایت از این جهت مطلقه، یعنی مطلقه به این معنا که میتونه منظوره به روایت این باشه، بعد فرموده گیرم روایت مطلق باشه روایت قابل تقییده. خب به نظر میاد اصلا جدای از اون چه در این کلمات آمده این روایت همونطوری که قبل بیان شد اگر مطلق هم باشه قابل تقییده، منتها اطلاقی از این روایت نسبت به عدم لزوم ضم یمین بر نمیاد. چرا؟ که این روایت اصلا در مقام بیان یک امر دیگریه و اون امر عبارت است از این که آیا اوصیاء بالغ آیا باید نسبت به تنفیذ وصیت پدرشون صبر بکنن تا اوصیاء صغارم به سن بلوغ برسن یا نه؟ یعنی این روایت ناظر به این حیثیته، اما این که اون چه باید انجام بدن با چه شرایطی باید انجام بدن، به صرف قیام بینه یا علاوه بر بینه باید مدعی قسمم بخوره، اصلا این روایت از این حیث در مقام بیان نیست. اون چه در این روایت آمده این حیثیته که شخصی به فرزندانش که برخی بالغ برخی نابالغ وصیت کرده و وصی خودش رو فرزندانش قرار داده، آیا فرزندان کبار و بالغ جایزه یا باید تنفیذ وصیت کنن یا باید صبر بکنن تا اینکه فرزندان نابالغ هم به سن بلوغ و تکلیف برسن؟ حضرت فرمود بله، نه فقط جایزه که علل اکابر من الولد ان یقضوا دین ابیهم ولا یحبسوه بذالک، این روایت ناظر به اینه که باید قواعدین پدرشون رو بکنن، دینی که ثابته، میدانن ان یقضوا دین ابیهم، باید دین رو ادا بکنن. حالا این دین میدانند دین رو یا حجت برش دارن، اون دیگه محول به جای خودشه که با چه چیز باید دین میت ثابت میشه. حیفیتی که این روایت ناظر به اونه اصلا یه حیفیت دیگریست، حیفیت لزوم انتظار بلوغ دیگر اوصیا و عدم لزوم انتظار. ولذا این روایت اصلا اطلاقی نداره که نیاز به تقیید داشته باشه، که اگرم اطلاقی می داشت دیگر روایاتی که گفتیم مقید اون بود. این اولا. و ثانیاً اون چه به عنوان مطلق در این روایت در برخی از کلمات مطرح شده اینه که درش آمده یقضوا دینه لمن صح علی المیت بشهود عدول، فرض کردن این به شهود عدول مربوط میشه به صح علی المیت، یعنی دینی که صح علی المیت و ثبت علی المیت به شهود عدول، اون وقت گفتن یمین درش نیامده پس مطلقه. در حالی که احتمال داره این به شهود عدول ناظر به این باشه که ایجوز للکبار ان ینفذوا وصیته، انفاذ وصیت بکنن، قواعدین بکنن به شهود عدول، تا اینکه بچه های بعد که بالغ میشن بگن بابا ما همچین کاری رو انجام دادیم، شهود ما هم این بیانه است که ما وصیت پدر رو تنفیذ کردیم، دین پدر رو ادا کردیم، تا اینکه اون اوصیای صغار هم بعد حجت بر تنفیذ وصیت پدر داشته باشن. و الا صرفا اگر اولاد کبار بگن ما این کار رو انجام دادیم، به صرف این حجت بر اون اوصیای دیگر نخواهد بود. مثل که یه وصیه بگه من وظیفه‌مو انجام دادم، قول او که حجت نخواهد بود بر دیگر اوصیایی که اونها هم ملزمن به تنفیذ وصیت میت. ولذا این بخش روایت که به شهود عدول که میخواد مورد استناد قائلین به عدم اشتراط ضم یمین قرار بگیره، استدلال به این فقره به عنوان اطلاق مبنی بر اینه که به شهود متعلق باشه، به صح دین بر میت، یعنی صح به شهود دین میت، در حالی که اگر منظور به شهود تنفیذ وصیت به شهود باشه دیگه اصلا این روایت توهم اطلاقش هم نسبت به ضم یمین جا نداره. حالا جدای از اشکالی که در کلمات مرحوم آیخویی، در کلمات مرحوم محقق کنی و دیگران آمده بود که اگرم اطلاق داشته باشه باید تقیید بشه، و اصلا این مضمون اطلاقش معرض و انهه، اون چه آمده بود این دو اشکالی که به نظر میاد بر دلالت این روایت بر عدم اشتراط غم یمین و معارضه این روایت با دیگر روایات داله بر اشتراط غم یمین، به نظر ما این دو اشکالم وارده که اولا این روایت در مقام بیان از این حیثیت نیست و حیثیت مفروض و مورد سؤال در روایت حیثیت دیگری است، و ثانیاً اصلا اون چه فقره‌ای که مربوط میشه به استدلال بر معارضه اصلا تعلقش به اون چه میخواد معارضه رو شکل بده معلوم نیست، بلکه به شهودن و عدول مربوط بشه، به ولو به نحو احتمال احتمال داره مربوط بشه و متعلقش عبارت باشه از جواز تنفیذ وصیت به شهودن و عدول، که دیگه با این فرض روایت هیچ گونه حتی توهم معارضه‌ای هم با روایات داله بر اشتراط غم یمین در ادعای علی المیت نخواهد داشت. والحمد لله رب العالمین.